گوشه کشورمون این مطالبه وجود داره و این ترس زنان از بیان مطالبهشون در خونه خودشون.
این گوشزد به خانواده است. خانواده که میخواد صاحب فرزند بشه از همون ابتدا توی تربیت میتونه این نکته ها رو اعمال کنه. اگر که یک مادری که الان میخواد صاحب فرزند بشه یا صاحب فرزندی هست به تازگی این نکات رو ندونه، با خودش میگه خب پس من هر چیزی که خودم دلم میخواد اعمال کنم، تربیت دست من یا پدرشه، پس بچه هیچ نقشی نداره. اتفاقا 7 سال دوم زندگی بنابر روایت پیامبرمون 7 سالیه که تو مادر و پدر میتونن بعد از اینکه 7 سال اول دوره پادشاهیش رد شد و میتونه خودش هر کاری خواست بکنه، 7 سال دوم نظارت پدر و مادر، 7 سال سوم مشورت فرزند به پدر و مادره، مشاور میشه فرزند. این نگاه زیباییه که دین به ما داده ولی عرف نمیدونه اینو، و همینطور نگاه حاکمی، نگاه اجباری به فرزند تا زمانی که حتی ازدواج میکنه و پس از ازدواج حتی میبینی که خانواده ها چقدر دارن به خاطر دخالت های نابجا باعث طلاق های متعددی میشن توی زندگی بچه هاشون و دادگاه خانواده رو مراجعه کنی شاید بیش از اون چیزی که حالا ما دارم بررسی کردیم اینه که دخالت نابجای والدین بوده و این از کودکی ریشه گرفته.
پس خیلی از این اتفاق ها برمیگرده به اون نوع تربیت ما و اون رشدی که از کودکی داشتیم در خانواده. بریم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم و اون دوستانی که ما رو دارن و تصویر ما رو دارن میبینن ببینن. برگردیم، ما در کنار شما هستیم، بفرمایید.
مهربانو فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیم ایرانی. نو اندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والا منش، مهربان. بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو، ساعت 22 شبکه جمع. ما را ببینید و بشنوید.
اینجا همچنان مهربانو، اما ادامه بحث رو با نیکی جان شروع کنیم، بفهمید.
خیلی متشکرم. من باز حالا طبق فرمایشاتی که دوستان داشتن یه جنبندی همیشه برای خودم سعی میکنم داشته باشم و از اون یه خروجی رو بگیرم. طبق گفته دوستان این بودش که من به چند تا کلیدواژه خیلی مهم و اساسی برخوردم. یکی همون بحث فردیت که منجر به انتخابگری افراد میشه و این انتخابگری باز پیشینش به درک و همون ارادهی که زینب جون فرمودن برمیگرده. و دومی من فکر میکنم ما باید یک روشنگری داشته باشیم درباره موضوع فردیت و فردگرایی. ما این دوتا رو خیلی اشتباه میکنیم، یعنی متاسفانه فکر میکنیم که اگر که فردی توی خانواده داره ابراز میکنه سلایق خودش رو و آن چیزی که داره درک میکنه و بیان میکنه، یعنی طبق اون ورودی هایی که داره به هر حال یک خروجی داره و اون رو بیان میکنه، متاسفانه چه در جامعه چه در خانواده ما اون رو برمیگردونیم به فردگرایی طرف. فردگرایی متأسف و این عکس العمل هم داره دیگه، یعنی زمانی که ما میایم یک چارچوب خیلی سفت و سخت چه توی تربیت فرزندامون که میگیم همیشه باید فرزند تربیتش بر اساس آموزه‌های دینی باشه و یک چارچوبی داشته باشه، این چارچوب از طریق جامعه القا میشه و دقیقاً جایی که فکر میکنم یک نقطه مخالفتی رو من احساس میکنم که دارم توی این زمینه اینه که ما میایم مالکیت رو خدا قرار میدیم. بله، این که دیگه بلا شکه، این که یک شعور کل و یک آگاهی برتری بر این جهان حاکم هست و یک هستی شناسی که در تمام دغدغه های روزانه ما هست، این شکی توش نیست، ولی حاکمیت قرار دادن و مالکیت خدا بر انسان به نظر من یک مقدار واژه بسیار بزرگیه، یعنی خیلی راحت نمیشه از این قضیه گذشت. وقتی که ما میایم میگیم که خداوند همه افراد رو متفاوت از یکدیگر قرار داده، آدم هایی که از لحاظ علم امروز و حالا چه از لحاظ شناختی چه از لحاظ عصب شناختی اتفاقا اینطور کشف شده که آدم ها مغزهای متفاوتی دارن و فکر میکنم دیگه میدونید این یک بخشیش از لحاظ علمی کاملا توجیه ناپذیره. شما نمیتونید بگید که آدم ها یک مسیر یک نوع
انتخاب
رو میتونن داشته باشن و هر چند که انتخاب من به یک نتیجه مثمر ثمری رسیده باشه، پس اگر که یک فرد نوعی دیگه فرزند من بچه من همین مسیر رو بده همین نتیجه رو میده. نه، ما میتونیم میدونیم که وراثت، محیط و هر آنچه که در شکل گیری یک فرد تشکیل میده کاملا متفاوته. حتی افرادی که دوقلو هستن میگن وقتی اثر انگشت متفاوتی رو داری، تو نمیتونی انتظار از این بچه داشته باشی که بازخوردی که دقیقاً درباره یک موضوع داشته باشی یکسانه. پس من فکر میکنم این مالکیت قرار دادن خدا بر انسان که هر آنچه که میگم، این فکر میکنم دیگه توی آموزه‌های معنوی ما، شاید بگیم اون زندگی معنوی که توی ذات بشر هست، یک لنگرگاه معنوی، انسان‌ها همگی احتیاج دارن. آموزه معنوی رو اون هم که در ذات بشر هست داریم همراه خودمون. ولی وقتی که میایم این رو در کلام میخوایم جاری کنیم، یعنی چیزی که ما داریم معنویت و معنادار تجربهش میکنیم، وقتی که میاد در قالب فرم قرار میگیره، در قالب کلام قرار میگیره، قطعاً که نمیتونه اون بازخورد رو داشته باشه، چون ما خانش های متفاوت داریم، فرم های متفاوت داریم، انسان ها مغز های متفاوت داریم.
دقیقاً همینه. پس یک نفر نمیتونه تصمیم گیرنده برای بقیه اعضای خانواده باشه.
هیچ اجباری هم، ما اجبار رو اصلا اونجایی که جبر و اجباره حکومت طاغوت میدونیم، نه حکومت الله. حکومت الله لا اکراه فی الدین انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورای. یعنی ما راه رو به تو نشون دادیم، توی اختیار توی و اختیار ورزی، وگرنه که هر انسانی فرشته خلق میشد و مجبور بود و ما قضیه اختیار رو این کاملا درسته، تلقی اشتباهی از مالکیت خداوند میشه، تلقی نباید اجبارگرایانه یا جبرگرایانه باشه. نه، خداوند در کمال مالک بودنش انسانها رو مخیر بین راه‌های متفاوت قرار داد.
بله دقیقاً.
اما نکته که من دارم اینه، با صحبت دوستامون موفق هستم، هیچ انسانی مجبور به انجام دادن کاری نیست، چون انسان به هر حال راه براش مشخصه و انسان آزاده است، میتونه انتخاب بکنه. اما یه سری افرادی سر راه ما قرار میگیرن که معیارهای برتر رو به ما نشون میدن.
خب دقیقاً سیما جان همینه، منم سوالم همینه. پس اخلاق چی میشه؟ اینکه یک سری قوانین وجود داره یا بایدها و نبایدهای تعریف میشه که طبق اون باید بریم جلو، یعنی انگاره توی چارچوبی قرار میگیریم که اگر توی اون مسیر حرکت کنیم، درسته که هر کدوممون اختیار داریم و اراده داریم برای انتخاب متفاوت، ولی بالاخره داخل یک چارچوبیه دیگه.
قطعاً بلا شک. یعنی ما زمانی که میایم اخلاقیات رو با آموزه‌های دینی یکی میکنیم، فکر میکنم اینجا شاید نقطه قابل تأمل اینجاست که این قابل یکسانی نیست. انسان در هر کره خاکی که باشه، انسان اجتماعی که وارد این اجتماع میشه، میپذیره یک سری قوانین رو، اما قوانینی که میدونه که برای اون مسیری که به سمت رشد و تعالیش هست مناسب، این اختیار رو داره. خب، اما زمانی که ما میایم براش راه مشخص میکنیم، میگیم این قوانین، این قوانینی که تو رو به سمت اون تعالی میبره، قوانینیه که ما برای تو داریم تشخیص میدیم، از سمت یک نیروی برتر داره، پس چون نیروی برتری هست پس درست ترینه. پس اگر که تو بیای خلاف این درست ترینه، که کسی نمیدونه واقعا درست ترین چیه، یعنی اینجا ما نمیتونیم بگیم، و انسان خودش میره، یعنی به یک مرحله میرسه که انسان مدرن، انسانی که قائل هست به یک زندگی اجتماعی و به قول معروف ریشه دواندن در خانواده و اجتماع، میره خودش و پیدا میکنه.
خب من یعنی اصلا از این طرف قضیه خاتمیت رو داریم. خب درسته که ما پیامبر اصل یا معصومی نداریم، ولی معتقدیم که آنچه رو که داریم برای صلاح بشر کافیه. من میگم بیایم دو تا تعریف کنیم، یکی از مقصود اخلاقیات، یکی از مقصود آموزه های دینی. اگر هر دوی اینها رو به صلاح و سعادت فرد و اجتماع تعریف کنیم، یعنی اخلاقیات راستی به لب به ماه و راستی همیشه خوب نیست، راستگویی خوبه که به صلاحی منجر بشه. اگر مثلا راستگویی من خدایی نکرده به مفسده‌ای یا به ضرری متوجه کسی بشه، اون راستی راستی خوبی نیست. پس اخلاقیات آن چیزی که موجب صلاح فرد و اجتماع.
پس میگی نسبیه؟
ببین در ظاهر تو مطلق میبینی، ولی در واقع در بطن کار یک نسبیگرایی میبینی که آیا این راستی یا این خوبی برای چه چیزی خوبه؟ آیا مفیده برای اون راه سعادت یا نه؟ ممکنه گاهی جایی من رو متضرر ضرری کنه یا جامعه من رو متضرر ضرری کنه. خب وقتی که اخلاقیات رو اینگونه تعریف میکنی، آموزه های دینی یا وحیانی رو اصلا به طور کلی از یک منبع و منشأی تعریف میکنی، گرفته شده میدونی که این آموزه های دینی هم دقیقا داره همین راه سعادت بشر رو برات روشن میکنه. پس در واقع اینجا دیگه مرزی بین اخلاقیات و معنویت
وجود
نداره.
بله، ولی توی خود همون کتاب مقدس و آسمانی ما هم تأکید بر خانش فردی شده.
دقیقا.
ما نمیتونیم دقیقا. بگیم که یک نفر بخونه تفسیر بشه دقیقا. و جمعی بیاد به اون یک نفر اتکا بکنه و بر اساس خانش اون راه بره.
اصلا
همون تدبر در قرآن دقیقا. یعنی همون خانش دقیقا. فردیت دقیقا. تو از قرآن.
اصلا همون چیزی هم که فاطمه از قوانین الهی یا اون چیزی که فقه پویا ما امروز بهش میپردازیم همینه. یعنی روز به روز این نیست که خب من یه همچین دریافتی کردم تمام جامعه انسانی و اسلامی هم باید دریافت من رو داشته باشه. نه، شاید دریافت من کامل و جامع نبوده باشه و بشه دریافت کامل تر یا جامع تر و مانع تری رو داشت.
اصلا پیامبران و امامان به خاطر همین اومدن دیگه، به خاطر اینکه راه درست رو به افراد نشون بدن. پیامبر کارش، رسالتش رسوندن حرف حقه، حرف حقیقته. و این ما در طول دوران هم دیدیم جنگی که داشتن مردم با پیامبران این بوده که حرف من درسته، حرف تو درست نیست. اما پیامبر حرفی از خودش نزده، حرف از خدا زده. و مشکلی که جنگ هایی که ما داشتیم، حتی حادثه عاشورا رو شما نگاه کنیم میبینیم اونها حقانیت یک نفر رو قبول نداشتن، حقانیت خودشون و قدرت خودشون رو قبول داشتن و تک تک منهایی بود که من خودشون رو دوست داشتن. ولی اون اصل، اون پیامبر نمیگفت حرف منو قبول داشته باشید، من حقم. حرف حق که همون حرف الهی بود رو حق میدونست. و خب خیلی از جنگ ها و بیعدالتی ها هم به خاطر همین صورت میگیره. اگر که بیریشش نگاه بکنید، تناقض
یا منافاتی با اخلاقیات نداره. اون حقیقت، حقیقت واحده.
ولی خب شما یه بحث نسبیت رو معنا کردین که نسبیت با آموزه های الهی و دینی ما منافات داره. ببینید وقتی ما یک خانش نسبی داریم، یا اصلا وقتی که ما میگیم که پیامبر حرف حق رو زدن، اینجا دیگه فضا برای نسبیتی وجود نداره.
نه، نسبیت توی فضای اخلاقی دارم میگم. گاهی اوقات که مثلا یک گزاره اخلاقی، گزاره به ظاهر خوبه ولی به صلاح جامعه نیست یا به صلاح فرد نیست، مثل راستگوییه که ممکنه جان آدمی رو در خطر بندازه.
خب این برای من این مرزش مشخص نیست که چطور ما میتونیم بگیم که یک مسیر مسیر درستیه و یک جایی میتونیم بگیم که این منافات داره با جامعه.
من به نظر
مگر این که ما بیایم قوانینی رو برای جامعه در نظر بگیریم. ببینید ما درسته که داریم توی یک معرض مخصوصی زندگی میکنیم و هستیم، ولی ما فکر نمیکنم که الان توی دوره‌ای باشیم که منحصر بدونیم به این جایی که هستیم، به این اقلیمی که هستیم. در جهان چیز دیگری داره اتفاق میافته و این قوانین قوانینه منحصر به بشریت نیست.
در جواب اون مرز و محدودیت نسبی گرایی،
خیلی کوتاه زینب جان،
فقط این که به نظر من اگر ما مقصود رو ببینیم که آیا چیزی به صلاح و سعادت بشری کمک میکنه، اونجا وقت میشه اون نسبیت ها رو متوجه شد و اون مرز رو دید.
خیلی ممنونم دوستان، رفقا، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتیم و تو این برنامه حضور پیدا کردیم و تشکر ویژه دارم از تک تک شما عزیزانی که امشب همراه ما بودید. الهی که هر جا هستید تنتون سالم باشه، برقرار باشید، شب خوش، خدا نگهدار.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. افتخار داریم امشب هم با شما باشیم در یک شب اردیبهشتی از پخش شبکه رادیویی جوان. دوستان، خداوند انگار بعضی ها رو صرفاً برای خوب شدن حال دلمون آفریده. وقتی تموم درها به رود بسته میشه، یه نگاهشون کافیه برای روزها آرامشت. یه حرفشون، یه خندهشون کافیه تا قصه از در و دیوار زندگیت پاک بشه. پناهگاه روزهای سختند، بی توقع به دردت گوش میکنن و حس خوب بهت میبخشند و اینجاست که باید خدا رو شاکر باشی. خوشبختی یعنی لذت بردن، لذت بردن از تمام چیزهایی که اونها رو در اختیار داریم. آرزو میکنیم تمام لحظاتتون، لحظات زندگیتون سرشار باشه از لذت خوشبختی. بریم سراغ ترنج. خب شما رادیو جوان رو روی موج 88 میشنوید، قراره که با ما همراه باشید.
ترنج
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 کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. جوان
بس که همیشه در غمت فکر محال میکنم، هجر تو راز بی خودی وصل خیال میکنم. شب که ملول میشوم بر دل ریش تا سحر، صورت یار میکشم دفع ملال میکنم.
پر انرژی تر از همیشه اومدیم. سلام علیکم، نماز روزه هاتون قبول.
ناخدای بندری
خدا یارت ناخدا،
وای دل به دریا میزنی
خدا یارت ناخدا،
شالت ببند دور کمر
خدا یارت ناخدا،
عرق چینت بذار رو سر
خدا یارت ناخدا،
وای دل به دریا میزنی
خدا یارت ناخدا،
شالت ببند دور کمر
خدا یارت ناخدا،
عرق چینت بذار رو سر
خدا یارت،
دل به دریا میزنی
خدا یارت ناخدا،
شالت ببند دور کمر
خدا یارت ناخدا،
عرق چینت بذار رو سر
خدا یارت ناخدا،
خدا یارت خدا یارت خدا یارت ناخدا، خدا یارت خدا یارت خدا یارت ناخدا،
که گشت بر همه عالم نماز فرض، شد ناز بر تو واجب و بر ما نیاز فرض.
بی تو من خسته ترینم، مثل آینه شکستم، خسته از هرچی که دارم، خسته از هرچی که هستم. بی تو من خسته ترینم، مثل آینه شکستم، خسته از هرچی که دارم، خسته از هر چی که هستم، بی تو من پرنده ای که بال پروازی نداره، رسیده به آخر خط، شور آغازی نداره.
ببینم موجو عوض نکنید و این عاشقانه ترنجه که داره برای شما پخش میشه. به عشق شماها اومدیم، پس کنار ما بمونید.
دل ما باز تو را بهونه کرده، عشقت میونه این دلم لونه کرده، چشم سیاه تو ما را دیوونه کرده. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. مو دوست رم تا تو بمونی به کنارو، سرم به روی شونه های تو بذارم، تا تو چراغی باشی در این شب تارم. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. سرم تا تو بمونی به کنارم، سرم به روی شونه های تو بذارم، تا تو چراغی باشی در این شب تارم. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو. نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو.
عشق او ما را گرفت از چنگ دیگر دلبران، تن برون بردیم از این میدان ولی جان باختیم. البته که ما به عشق شماها جانمون رو هم فدا میکنیم.
دل به دریا بزن و منو صدام بزن، بازم دوباره به خدا به دنیا میگم نه، یه تو یه روز میگی آره، به خدا به خدا. تو قشنگی شبیه بارونی که داره میزنه رو شیشه، از الان تا ابد کسی تو دنیا مثل تو نمیشه، نمیشه، نمیشه. ای جونم تو از دنیا نترس و بگو دنیا میشی جونم، بگو تو تپشای دل تنها میشی عشقم، همش برت حواسم به تو و تو فقط عشقم. من این چی رو به جز خودت نمیخوام ازت، نمیخوام ازت، ثانیه دلم رفت، دل به دریا زدم آره، نگاهت خود خود دریا، ساری کردی من با احساس، کاری به جز تو نداره.
خودت نمیخوام.
خودت نمیخوام ازت نمیخوام ازت
تو من ز عمر بی نصیب شدم، سفر تو کردی و من در جهان غریب شدم. اما 3881 که فراموش نکردید، راه ارتباطی بین ما و شماست. هر شعری، ترانه‌ای، دلنوشته‌ای، هر چیزی که دوست دارید برای ما بفرستید از همین طریق تا به اسم قشنگ خودتون توی همین برنامه بخونیم. یه بار دیگه براتون تکرار میکنم، 3881 اینجا ترنجه.
تا تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
اگر حبیب تویی مشکلی ندارد عشق، اگر حبیب تویی مشکلی ندارد عشق، اگر طبیب تویی درد هم دوا دارد. خیلی خوشحالیم از همراهیتون، خدا نگهدار.
وقتی که بستم راه نفسم، وقتی که تنهام چیزی به غیر تو نمیخوام، با خنده میخوام مرهم بذارم رو زخم قلبم، زنده بمونه آرزوهام. دم دم بارون تو شبیه اسمال نمدار رو پیشونی تب دار، از سهم تقدیر شادی تو بردار، زمان و رو لحظه عاشقی نگه دار، زمان و رو لحظه عاشقی نگه دار، زمان و رو لحظه عاشقی نگه دار، زمان و رو لحظه عاشقی نگه دار.
ترنج
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی این ساعت همراه ما باشید. نخستین دوره رقابت‌های فوتبال آسیای مرکزی موسوم به کافا امروز به میزبانی تاجیکستان قرعه‌کشی شد و بر اساس برنامه تیم ایران به همراه تیم‌های قرقیزستان و افغانستان در گروه دوم قرار گرفت. در گروه اول هم تیم‌های عمان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان با هم رقابت می‌کنند. مسابقات جام کافا از 20 تا 30 خرداد در شهرهای بیشکک و تاشکند برگزار میشه. خبر دیگر از تیم ملی این که با تصمیم امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، حمید مطهری به جمع کادر فنی این تیم پیوست. مسابقات فوتبال باشگاهی امشب در اروپا پیگیری شد و هم اکنون در لالیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید 3-1 مایورکا را شکست داد و